رادیو فرهنگ.
بار دیگر درود دارم دوستان و یاران گرامی شنونده رادیو فرهنگ. امروز یک شنبه 24 روز از ماه فروردین می باشد و 12 ماه آوریل. در آغاز برنامه جشن مقدس که در ایران مشهور به عید پاک هم می باشه به همیهنان مسیحی و همچنین همه مسیحیان دنیا شاد باش گفتیم و دیدیم که برای همه دنیا ساده به ما نتوانستیم جشن نورو، جشن چهارشنبه سوری، جشن 13 به در را به خاطر شیوع و گسترش ویروس کرونا داشته باشیم. همیهنان مسیحی، سایر مسیحیان دنیا به خاطر باز هم وجود بیماری کووید 19 و گسترش ویروس کرونا نمی توانند مانند همیشه جشن مقدس خود را برگزار کنند و باید در خانه بمانند. کلیسا تعطیله و کشیش ها و اسخف ها هم همراهی کردند با قوانین جاری جامعه و از مردم خواستند که در خانه بمانند. کلیسا بسته است. در این بخش از برنامه همراه می شویم با صفحه کلاج از رضا آزادی که هر هفته از رادیو فرهنگ پخش میشه. این هفته 118 برنامه است که ویژه برنامه هفتم ویروس کرونا می باشه. سپس نیمه شعبان و جشنهای خیابانی به صرف شربت، در جایی که همه مردم دنیا و کشورها خواستن از مردم که در خانه بمانید. حتی دولت ترکیه در 31 کلانشهر یا گفته شده استان در سادهای منع عبور و مرور گذاشتن، اون هم برای نجات جان مردم کشور خودشون. و سپس همه چیز درباره سفیر چین و اتفاقات ریز و درشتی که از رادیو فرهنگ خواهید شنید در ایران بحران زده که رهبر آن کاملا برای همه مشخص شد که دچار مشکل مغزی شده و آمار دنیا را که مردم دچار این بیماری شدن را کشته میگه، یعنی میگه بیش از 1 میلیون هم کشته شدن که بعد به خاطر آبروریزی زیادی که با بار آورد در یک ویدئوی دیگر گفت من اشتباه گفتم کشته شدن، اینها مبتلا شدن. آمار کشته ها اینقدر نیست، اما آمد باز یک سوتی بزرگتری داد، گفت در جنگ جهانی اول و دوم میگویند چند میلیون، شاید بیش از 10 میلیون کشته شدند. در صورتی که باز خیلی ساده است، هوادارانش بیت او از طریق کامپیوتر که پیشرفته ترین را در اختیار دارن بزنن و ببینن، جستجو کنن که فقط در جنگ جهانی اول بیش از 10 میلیون کشته شدند نظامی و غیر نظامی، در جنگ جهانی دوم نزدیک به 70 تا 80 میلیون، یعنی روی هم ثمره این دو جنگ جهانی نزدیک به 90 میلیون کشته بوده. آن کجا و کسی که خودش را رهبر و همه فن حریف و متخصص و رهبر شیعان جهان می داند. اما طنزها به همینجا پایان نمی پذیره. آقای حریرچی اومدن در تلویزیون در برابر دیدگان همه گفتن که در یک سال 28 میلیون نفر در آمریکا به خاطر آنفولانزا کشته شدند. میگه فوت کردن، که بعد خبرنگار میگه واقعا درسته این آمار؟ میگه بله بله، مراجعه کنید به فلان، یا آدرس هم میده. بعد موجی میگه خب خیلی عجیبه، میگه مبتلا شدن 28 میلیون، میگه خب این فرق میکنه مبتلا شدن تا اینکه کشته شدن. این طنز کوتاه هم براتون پخش میکنم که بدونین رادیو فرهنگ طبق صحبتهای خود اینها افشا میکنه و البته اسکار که گذاشته میشه برای هنر، فیلمسازان، کارگردانها، هنرپیشگان، صحنه سازان، یک اسکار هم درست بکنن برای دروغ. جمهوری اسلامی بدون رقیب سالها این جایزه رو خواهد برد و نه تنها جمهوری اسلامی بلکه تک تک مسئولینش، از رهبریش، از وزراش، از رئیس جمهورش، از نمایندگان مجلسش گوی سبقت از هم رو بودن در دروغگویی حد اکثری. از همین رو جمهوری اسلامی را نام نهادن امپراتوری دروغ. این آنتیک را هم بشنویم ببینیم آقا حریرچی چه میگوید. همون که اومد گفت منم مبتلا شدم به کرونا، عطسه میکرد و تب کرده بود و عرقش را پاک میکرد در برنامه زنده تلویزیون، میان و همچی دروغی میگن که بعد میگن نه نه منظور من این بود که مبتلا شدم. و پس از اون ترانه‌ای دارم پیش از اینکه رضا آزادی برنامه خودش رو آغاز کنه به نام کاش از رضا بهرام. و سپس می سپاریم به رضا آزادی و برنامه 118 صفحه کلاج این هفته.
بذار من دو تا مثال بزنم در مورد آنفولانزا که ما کلن امسال آنفولانزای اچ‌1‌ان‌1 ما 108 نفر فوتی داشتیم. ما جمعیتمون یک چهارم آمریکاست تقریبا و 13200 نفر مبتلا داشتیم. آمریکای 330 میلیونی 28 میلیون نفر فوتی داشته.
28 میلیون نفر؟
بله بله. تو سایت CDC
در یک سال؟
بله در یک سال. Center of Disease Control دوستان سرچ کنن تو سایت.
خیلی عدد عجیبه های دوستان. در یک سال بلت آنفلانزا
مبتلا شدن. آنفلانزا ممکن سبک باشه سنگ.
مبتلا شدن؟ شما گفتی فوتی های دکتر.
نه مبتلا نه مبتلا 28 میلیون مبتلا
شدن. خسته این های دکتر.
عزیزان شنونده، این صدای آژیریه که برای ظهور آقا امام زمان درست کردن که اگه یک روزی آقا امام زمان قرار بود ظهور کنه این آژیر رو بکشن و حتما هم میلیاردها تومن برای این آژیر سرمایه‌گذاری کردن و پول خرج کردن. سلام و درود خدمت شما عزیزان شنونده شنوندگان محترم برنامه صرف کلاج. این صرف کلاج شماره 118 است که در خدمتتون هستیم و یه ویژه برنامه دیگه در رابطه با کرونا و حالا دیگه گفتم که امیدوارم به ویژه برنامه 50 کشیده نشه، ولی خب متاسفانه دنیا را درگیر خودش کرده، نه فقط ایران بحران زدمون رو، بلکه دنیا را درگیر کرده. صحبت از امام زمان بود به خاطر اینکه پریروز نیمه شعبان بود، سال روز تولد امام زمان میگن هست و جشن میگیرن، و در حالی که همزمان شده بود با روز به صلیب کشیدن عیسی مسیح یا همون عید پسح یا عید پاک فکر کنم، متاسفانه بسیاری از مردم در ایران رعایت نکردن و آمدن بیرون. البته عرازل باید بگم مردم که باید رعایت میکنن رعایت کردن، آمدن بیرون و به شربت نوشیدن و بزن و برقص و مدداهی های چی میگن این مولودی خونی روی آوردن و اصلا براشون مهم نبود که کرونا در گوش از رگ نزدیک بهشون نزدیکتر، از رگ گردن بهشون، از رگ نزدیک نه از رگ گردن بهشون نزدیکتره. و متاسفانه حالا فاجعه هایی که داره در ایران به وجود میاد و اتفاقاتی که داره میفته، ولی کتمان میکنن و کتمان میکنن و کتمان میکنن. و یکی رفت دزدی گرفتنش، گفتن داری چی کار میکنی؟ گفت دارم ناقاره میزنم. گفت نصف شب؟ گفتش که صدایش صبح در میاد. حالا امیدوارم که صدای کرونا صبح در نیاد. صحبت امام زمان کردیم، بریم اولین آنتیک برنامه، برنامه را شروع به انجام نه شروع کنیم دیگه، این عدد اصول بازی چیه که من میخواستم ادبیات فارسی را بریم یه تیک امام زمان رو گوش کنیم و برگردیم.
خداوند جوری تنظیم میکرد که این چهارده معصوم ما به یه جای خاصی فقط وصل نباشن، به همه زمین. ما میبینیم که مثلا دختر یزدگیر آمده تو اسیر و چه رفته شده، خانم امام حسین امام زین العابدین آمده که خب مادر مطلبش خب اصلا گای قیافه و اینا که خب اگه بگم امام زین العابدین ایرانی خب مادرش باره. میبینیم امام عصر مادرش دختر رومه، قیصر از بنی اسرائیل چون اولاده شمعون صفاس، و اصلا این مادر گونه‌ای مثلا حتی روی بچه که امام زمانمون اثر داده که اصلا اندام امام عصر ما اسرائیلی یعنی استخوان‌بندی که میخوان اختصاص که اظهاره قربت نکنند، بیگانگی نکنند. آقا خود خودمونه الان مثلا دختر من خب بچه ها به منم رب داره، بچه هم مادر آقا من مغرب بودن از جایی و اصلا خدا میخواستیم یعنی به اون طرف بستن، مادر امام هشتم و طرف های فرانسه هم. اصلا ائمه یه جوری وصل میشن به همه جهان که اظهار بیگانگی معلوم نکنم اینا، مثلا ما خودمونه اصلا خود به نفس نزدیکتر دقت میکردن شکل شمایی لهمون مادر
مادر امام زین العابدین علیه السلام فهمید ایرانی بود.
بله بله، خود دختری از دگر بود خیال اومدن بله تو سرا امام حسین که ایشون بود ایرانی ها لایزان میگفتن امام حسین داماد ما.
من اصلا برام مهم نیست که این چه عراجیفی میگه، اصلا هم زیاد لزومی نداره که اینا رو بولد کنیم. کجاش خیلی مهمه؟ اونجاش که برنامه زنده شبکه یک، شبکه سراسری، یعنی بعد از انقلاب یا شورش 57 ما یه شبکه یک داشتیم، یه شبکه دو. ساعت 12 شب هم برفک نشون میداد تا 4-5 صبح، 5-6 صبح دوباره برنامه شروع میشد. شبکه یک در بهترین ساعت لایو گذاشته و این اراجیف رو دارن به خورد مردم میدن. مادر امام زمان فلان بود، مادر امام زین العابدین فلان بود و نمیدادن با چی بگه، به خاطر اینکه مملکت دست یک مش لومپن افتاده، یک مش ارازلی که آدم نمیدونه باید باشون چگونه کنار بیاد. صحبت لومپن رو ارازل کردم. استادشون که آقای رائفی پور هستش که خیلی هم محتویت میکنه و اینا، ایشون مغز جوان ها خوب نشونه گرفته و خوب داره شستشون میده. یه سری عراجیف زیاد داریم ازش گوش کنیم و برگردیم.
اینا به خاطر رسیدن به پول به هر کاری دست میزنن، از این جهت اینا یکی از متهمان درجه یک هستن و خیال دولت ها از پرداخت به پیر مرد پیر زنا راحت خواهد شد. اینکه آقای ترامپ میاد روزای اول در مقابله با کرونا اینقدر بی‌محابا دست میده به طرفدارانش، نمیدونم خدمت شما عرض کنم، میچرخه تو جامعه و خیلی وقتی بهش فشار میاد و یه ادایی در میاره که مثلا من کرونا رو قبول ندارم، در حالی که اگر اینا هیچ چیزی براشون از جانشون مهمتر نیست. یه فیلمی هست همین آقای ترامپ، یکی از این بلندگوها خراب میشه، صدای ازش در میاد، ببینید چطور هراسان میشه و وحشت میکنه. هیچ چی براشون اندازه جونشون براشون مهم نیست، اینطور بیاد خودشو بدونه مثلا اونجا نه، این چهار تا آدم عاقل، چهار تا پزشک نیست به این بگه که آقا این کرونا میتونه براتون خطرناک بشه، به خطر ساز بشه. ببین اداها رو در میاره به خاطر اینه که در واقع ذهن ها رو پرت کنه، حواس رو پرت کنه از اینکه خود اینا میتونن مسببینش باشن. و خوب بدونید جمهوری خواه دموکرات هم نداره، عرض کردم جورج بوش در مراسم جشن تولد گرفت برای میلتون فریدمن و خودش به عنوان یکی از سخنران حاضر شد، اونم جمهوری خواه، به خاطر اینکه احتمالاً ایشون واکسنشو زده، خیالش راحت و میدونه بلای سرش نمیاد. و اینکه قشنگ میاد حاضر میشه میگه خب در حالت خوبش نزدیک 100 تا 200 هزار نفر میمیرن در آمریکا و در حالت بدش نزدیک 1500 هزار نفر، اینا ابایی از این مسئله ندارن، براشون هم خوبه. میگن در بلند مدت در اقتصادمون خوبه. خب به خاطر اینکه بسیار از هزینه ها از روی دوش دولت برداشته میشه، این پیر پاتولای هم که در واقع از نظر اونها پول مفت میگرفتن از دولت، اینا حذف میشن، این مریضام حذف میشن، کارتون خوابا حذف میشن، بسیار از اینها حذف میشن و یه پاکسازی صورت میگیره و اقتصاد شکوفا میشه، هرچند میتونه رکود این چیزا هم داشته باشه.
اینا بارها این چرت و پرتا رو میگن، یعنی بارها گفتن و میگن، گفتن و میگن و خواهند گفت و هیچ وقت هم بر نمیگن عقب جواب بدن. همین الان که با شما صحبت میکنم 17500 نفر فقط تو آمریکا ظرف این چند روز اخیر که کرونا وارد آمریکا شده کشته شدن. اینکه آقای ترامپ ویروس چه زده در یک تری داره کشته میشه، یه سری چرت و پرتایی که میندازن، خالی رو میبندن دیگه، میندازن و پشت پشت هم هیچگونه حرفی یعنی نمیان جواب بدن. یعنی بگن آقا الان مثلا بوریس جانسون گفتید که فلانه، بخو خودش گرفت دیگه، انگلیس گفتید که انگلیس و آمریکا دست و کاسه شدن که این کارو کنن، خب الان خود بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس مسئله بر سرش صورت گرفته. تنها این نیست، رهبر انقلابشون هم، رهبر معظمشون هم چنان چرت و پرتی میگه، چنان اراجیفی میبافه که بعدش بعد از 31 سال مجبور میشه بیاد توی تلویزیون و یک بار دیگه یعنی عذرخواهی که نه، بگه آقا من اشتباه کردم، اشتباه گفتم، گوش کنید. یعنی اینا تیکه رو میندازه، ما این صدا از رو میخونه ها این بابا، حالا این اینا حرافن، اونم یه آدم ناطقیه، یعنی آدمی هستش که خیلی تو نماز جمعه خیلی میگفتن ناطق خیلی خوبی هست و سخنران خیلی خوبی هست، ولی دیگه وقتی سن میره بالا دیگه اینا مغزشون گریپاژ میکنه دیگه. حرفای خامنه‌ای هم گوش کنیم و بعدش هم آمد گفتش که من غلط خوردمشم، بشویم ببینیم چه اتفاقاتی افتاده سر این قضیه کرونا که هر کسی از زن خود شد یار من به قضیه نگاه میکنه.
حالا در قضیه کرونا مثلا گفته میشه که مثلا تا حالا 1,000,000 و چقدر در دنیا، در سطح دنیا کشته شدن. در جنگ اول و دوم که در اروپا اتفاق افتاد با فاصله حدود 20 سال، در این دو جنگ چندین میلیون، حالا الان دقیق من یادم نیست، اما میدونم بیش از 10,000,000 جمعیت در این جنگ ها به قتل رسیدن.
دیگه دروغ دیگه، حلقه حناق که نیستش دیگه، یه چیزی میپرنه دیگه. جنگ جهانی اول حد فاصله 1914 یا 15 تا 19 بوده و جنگ جهانی دوم 20 سال بعد در 39 تا 45 اتفاق افتاده و فقط در جنگ جهانی دوم 60,000,000 کشته شدن و اینم نمیاد تصدیق کنه، فقط این اولیه رو آمد تصدیق کنه. این تصدیق شده شو گوش کنید، گفتم خیلی جالبه که برای خامنه‌ای بعد از 31 سال آمد گفت من غلط خوردم و اشتباه گفتم، البته گفت اشتباه لپی بوده دیگه. گوش کنیم
این مطلبی که من گفتم که 1,000,000 نفر کشته شدند، از این اشتباه بود، 1,000,000 خورده‌ای مبتلا شدند. تعداد کسانی که از دنیا رفتن در سطح دنیا خیلی کمتر از اینه. 1,000,000 مبتلا شدن تا حالا و تعدادی هم البته از دنیا رفتن که از این مقدار کمتره. من اشتباها گفتم 1,000,000 از دنیا رفتن و یا کشته شدن مثلا.
خب خوشبختانه دیگه نتونستن ماله بکشن سر این یا حذفش کنن یا کاری انجام بدن. ایشون اومد 2 ساعت 3 ساعت در رابطه با نیمه شعبان و ظهور آقای امام زمانشون حرف زد و این تیکا هم انداخت دیگه. بریم یه آهنگی گوش کنیم بشوره بره پایین تا برگردیم حسابی براتون وایس دارم و صدا دارم که لحظات شادی رو براتون درست کنم تو این قرنطینه‌ای که هممون هستیم.
همین حالیه، ببین خواستن تو عجب حالیه، آخ که دلم چقدر تنگته، بدجوری جات پیشم خالیه. امروز و فردا تو دوست دارم، تهش مال منی تو مال خودم، عطر تو هنوز توی خونمه، جونمی مثل تو خیلی کمه. ممنوعی واسه من دیگه طاقت ندارم که تو داشی، میخوام دنیاش نباشه که تو باشی، به هم برگرد که ثابت شه به قلبه، هنوزم تو خداشی. دیگه طاقت ندارم که تو داشی، میخوام دنیاش نباشه که تو باشی، به هم برگرد که ثابت شه به قلبه، هنوزم تو خداشی.
برنامه 118 همه صفحه کلاج در خدمتون هستم و دوباره سلام و درود میفرستم خدمت عزیزان. من سری رفتم سر اصل مطلب و یادم نیست که سلام و درود و درود و سلام ها را تقدیم شما کردم. در صورت امیدوارم که خوب باشید و همه جا که هر جا که هستید این روزها رو بتونید تحمل کنید. بهنام حسنزاده درگیرتم، امیدوارم که کسی درگیر کسی نشه. در مملکتی که واقعا لومپنها حرف اول رو میزنه و عرازل حرف اول رو میزنه و رأس مملکت دست یک مش لومپن و عرازل هستش، یک سری آمدن و شروع کردن یک سری بسته‌های کادو حالا چی به مردم مظلوم آمریکا و مستضعف آمریکا، فقط برای شواف، برای شوهای تبلیغاتی هم که بودم هفته پیش بردن سفارت سوئیس با لگت پرتتیشون کردن بیرون، دوباره از رو نرفتن و یک سری بسته دیگه درست کردن اینا که با هم میشنویم. البته من تو یوتیوب که میذارم و تو فیسبوک میذارم با تصویر میذارم و شما میتونید ببینید. حالا فقط صحبتهای من صفحه مشکیه که شما میتونید اگر فیسبوک یا یوتیوب برنامه صفحه که راجع دنبال میکنید میتونید این تصاویرم ببینید. بریم ببینیم و بشنویم و برگردیم ببینیم دنیا دستی کیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دو تا دستگاه اتوماتیک ضد عفونی کننده نفرات شرکت شیکپس هدیه کرده به مردم مستضعف آمریکا که ساخت گروه جهادی هیئت خانواده شهدا و ایثارگرانه. ان شاءالله که نظرشون قبول باشه و برسد به دست مردم مستضعف آمریکا. اینا شیکپس بین المللی هم شده الحمدلله رب العالمین.
بله الحمدلله همه چیزم که بهداشتی و رعایت بهداشت رعایت ایزو 9001 و 9002 هم شده و ایشالله که برسه دست مردم مظلوم و مستضعف آمریکا. واقعا اینا مسخره کردن، واقعا اینا خجالت نمی کشن تو این شرایطی که تمام دنیا دست به دست هم داده که تمام کنن این یا پیروز بشن بر این بیماری، بر این ویروس. یک سری آسمون جله وارد مملکت شدن و مملکت دست گرفتن، من نمیدونم دارن چه غلطی دارن میخورن. نمیخواد مردم مظلوم و مستضعف به آمریکا کمک کنید. ما یک خانومی هست، یک خانومی خواننده هست که شما بدکاره بهش میگید به نام ریحانا یا ریانا، ایشون 5 میلیون دلار فقط به مردم بی خانمانی که تو آمریکا هستن کمک کردن. یک خواننده که شما هزاران تهمت هم فحش هم بهش میدید. شما نمیخواد مردم مستضعف آمریکا کمک کنید. بغلتتون خرمشهر هستش، گوش کنیم ببینیم عزیزی از خرمشهر چی داره میگه.
برید این سوال رو از فرماندار بکنید. روزی که دوستان اعتراض داشتن به این که آیا این آب همراه با وایتکس یا آب خالیه، من شخصا اونجا حضور داشتم، از اون آب خوردم و گزارشم به فرماندار دادم. برید از فرماندارم بپرسید. یه بخشی پیش اومد که آقا شهرداری فقط داره آب میریزه داخل خیابونا و هیچ ماده دیگه با این قاطی نمیشه. من خودم اونجا تو صحنه بودم، رفتم خوردم، ولی حالا دال برقی نیست که ما اگه نریم جلوی دوربین عکس نگیریم، نمیدونم مصاحبه نکنیم، یعنی نیستی. مطمئن باشید وایستادن بچه ها همه هستن دارن کار میکنن، ولی از لحاظ امکاناتی داشته هامون انقدر داشته های دیگه من موقع گزارش دیگه.
بله اون وقت میان دسته های تزئینی و کادو درست میکنن برای مردم مظلوم آمریکا. بغلت خود اون هستش. حالا ببینید خدا میلیون تومن برای همین آبی که ایشون هم خورده و بعد آمدن گفتن آب ضد عفونی شده چقدر هزینه کردن. این وضعیت مملکت ماست که هیچ کسی هم جدی نمیگیره، هر کسی هم به فکر خودشه. و در حالی که مجلس قرار بود که از اول از بعد از تعطیلات نوروز بازگشایی بشه، در روز اول 290 نفر باید اعلام موجودیت میکردن در آنلاین که 160 نفرشون غیبت داشتن در آنلاین، یعنی در فضای مجازی. حتی مجلس هم که بعد اینکه دیگه واقعا خیلی وضعیت خرد و خره بودن، باید برگردید بیاید تو مجلس، هرچی بادا باد که اومدن. و آقای نمکی وزیر بهداشت اومد سری حرفا زد و ببینید چگونه با جون مردم بازی کردن برای یک انتخابات و یک راهپیمایی 22 بهمن و برای 40 حاج قاسمشون، این چگونه پنهانکاری کردن. گوش کنیم سخنرانی یا صحبت‌های آقای نمکی در مجلس را و بعدش هم شیر تو شیر شدن مجلس که چه مجلسی داریم ما، چه مجلسی داریم.
در 29 بهمن دو مورد رو به ما گزارش کردن که در شهر قم دچار علائمی است به این شکل. بلافاصله تست کردیم. صبح روز سیوم چهارشنبه بود آقای دکتر نوبخت الان تشریف آوردن. من در دولت عرض کردم که دیشب، البته قبل از اون ما موارد زیادی آزمایش کرده بودیم، موارد مشکوک رو که منفی بود، و اون روز من به عزیزان در دولت روز چهارشنبه عرض کردم که چهارشنبه 30 بهمن ماه که ما دو مورد دیشب در قم داشتیم که علائم بیماری کروناست از نظر کلینیک. دوستان توصیه داشتن که اعلام این قبل از انتخابات درست نیست، ولی بنده همواره اعتقادم به این است که درست‌ترین کار صداقت و راستگویی به مردمه که ما این سرمایه بزرگ اجتماعی رو از دست ندیم. آقای وزیر بهداشت، آقای امیری باید می اومدن دیگه تو راهن دیگه چی؟ آن خیر، باید آقای وزیر صحبت کنه. آقای وزیر کشور چطور؟ آقای
ساعت 9 نمیتونستم برسم، وزیر قرار بود ساعت 9 اینجا باشه، الان ساعت 9:30، یعنی الان که جاده ها خلوته،
ترافیک گیر کرد.
آقای
نووقت معاون رئیس جمهور،
آقای نووقت کو؟
از خود آقای نووقت باشن. آقای تشکر، آقای
مسئله رو شما جدی نگرفتید.
آقای دکتر نووقت رئیس کنسون بهداشت تشریف بیارن؟
بله؟ از رؤسای کمیسیون میاد صحبت بکنه. رئیس در حقیقت باید الان حضور میداشت. الان شما اصلا مسئله رو جدی نگرفته دولت. آخه چرا باید مثلا آقای نوبخت چرا نباید بیاد؟ بفرمایید آقای دکتر. یعنی این رفتار درستی نیست.
بله، در حالی که یک مهد کودک و در حالی که آقای لاریجانی هم میگن کرونا گرفته و در قرنطینه خونگی به سر میبره، یه همچه اتفاقاتی قبل از صحبتهای نمکی که شنیدید افتاده بود و هیچ خوشون نیامده بود دیگه. یعنی ما ایرانی ها با 5000 سال تمدن با نیم ساعت تأخیر، یعنی همچه همین اتفاقات افتاده و دیدید که نمکی هم چگونه برگشت، گفت حالا کی بود کی بود ما نبودیم، به ما گفتن نگید و به ما گفتن بگید. آقایون خانوما کرونا را جدی بگیرید، آقایون خانوما کرونا را جدی بگیرید. گوش کنید یک انیمیشن خیلی زیباست که عزیزانی که میبینن حالا در تصاویر میبینن چگونه ساخته شده این انیمیشن، ولی واقعا جدی بگیرید این کرونا را.
ای من کرونا، من بیکارم، الله دنبالم چون دنبالم یه جوری برم تو دو. حالا یه دستاتو بشور، حالا یه الکل بزن، حالا یه حواست باشه دماغتو نخور. من بیکارم، کار ندارم که من یه ساعت که رو هوا میمونم، چی یعنی یک چی کرونا داشته عطه کنم، یه ساعت رو هوا هست، یعنی وای میزم تا بی هر جا باشی من یه ساعت رو هوا وای میزم. این هست 4 متر رو نیم چیزی عطه کنه به جلو، یعنی میام تا ناموس میام میرسم بهت. بشینی خونه هاتون، بیای بیرون. من بیکارم رو سطوح فلزی، من از یه 8 ساعت اینا 10 ساعت میمونم بیکار، منتظره یک بیا دستم رو بکنه دنبال این داستان. از خونه فقط بیرون نیاد، چون بیاین در صورت با این چیزایی که گفتم بیکارم میگیر از هر سوراختون شده، من میرم تو چش، دماغ، گوش، فیلم.
بله، از هر چی که بگذرین سخن ارزنگ خان امیر فضلی خوشتر است که واقعا دست مریضات از آبان ماه با مردم بوده تا همین امروز، و واقعا با اون طنزای تلخ گزندش واقعا دل بعضی رو خنک میکنه.
با سلام، توجه شما را به چند خبر خارجی جلب می کنم. یه سری کیت مال تشخیص کرونا از چین رفته چکسلواکی. 80% غلط حدس می زنیم.
دادادان.
چین به فرانسه هم گفته اگه ماسک می خواهی باید از من گوشی هواوی بخری. این بریم ریز ریز ترجمه کنی خودتون ببینین معنی چی می شه.
دادادان.
و این خبر هم میگوید چین یه سری کیت کرونا داده به ترکیه، اونا هم توش یه سری ها غلط قلوت زده. اونی که کرونا نداشته گفته داری، اونی که داشته گفته نداری، خلاصه شیر تو شیر شده.
دادادان.
و اما خبر آخر، کیتایی که برای تشخیص کرونا از چین رفته انگلیس خودش آلوده به کرونا بوده، یعنی الان نخست وزیرشون هم که کرونا گرفته احتمال داره از تستی که داده گرفته باشه. با تشکر از خبرهای خارجی. پیشاپیش این که شل اخبار گفتم پوزش میطلبم. نصف شب به شما بخیر.
دان داره دان داره دان داره دان.
بله، صحبت چین و چین و چین شد و اتفاقاتی که این هفته برای کشور ما صورت گرفت و ما دقیقا مستعمره چین شدیم و شکم درش نیست. هر کسی که میگه که نه ما آزادیم و استقلال، آزادی جمهوری اسلامی، نه شرقی نه غربی، بدن تو دهنش. جریان از این قرار بود که سخنگوی وزارت بهداشت اعتراض میکنه به چین که شما با پنهانکاریتون باعث شدید که جهان رو درگیر کردید. سفیر چین اومدن گفتن که دهن تا ببند، چین کشور خیلی خوب و دوست داشتنیه در برابر مردم ایران و همیشه هم پشت شما را داشته، دقیقا تو شورای امنیت هم که وتو کرده. بعد از این که هنوز آب از گلوی چیونگن این سخنگوی وزارت بهداشت نرفته بود پایین، بند خدا را توجیه کردن و ایشون آمد یک توییت کرد که مرگ بر ترامپ، ترامپ خودش از کرونا بدتره. حالا چه ربطی داشت نمیدونم، چرا چه ربطی داشت. بعدن که توجیه شد، سخنگوی وزارت امور خارجه کشور آمد گفتش که سخنگوی وزارت بهداشت خیلی غلط بیجا کرده که به چین، به سفیر چین توهین کرده. خیلی جالبه، یعنی جالب نیست، فاجعه است که یادمه که خمینی بر علیه حجاب زنان و حق رأی زنان و کاپیتولاسیون آمریکایی‌ها بلند شده، اون وقایع 15 خرداد و بعدش 15 سال بعد اون شورش 57 صورت گرفت. ولی الان چینی ها سفیرشون کم مونده دیگه با چوب بیفته دنبال سخنگوی وزارت بهداشت ما، و انقدر آشونه، انقدر عصبانیت به وجود آمده در جامعه که مجری تلویزیون دیگه دهنه باز میکنه و هرچی که باید و نباید و میگه. بریم گوش کنیم مجری تلویزیون، بریم چی گفته.
مات شیلات همچنان تکذیب، اما صیاد، با صیاد صحبت کردم چندین صیاد، چرا صیاد هموطن من باید بغض کنه پشت تلفن که صید من کم شده، یک پنجم شده، یک دهم شده؟ و خودش به چشم دیده، چندین نفر به چشم دیدن. عضو شورای شهر بندرعباس تایید میکنه، صیاد تایید میکنه، نماینده مجلس تایید میکنه، فرماندار جاسک رفته، چینی ها از روی عرشه فرار کردن، رفتن انبار اون شناور رو دیدن، دیدن ماهی هایی که نباید رو گرفتن. یه سری ماهی ها به لحاظ شرعی حرام گوشتن، صیادای ما نمیگیدن ولی چون فروش نداره، کسی نمیخوره، ولی در چرخه آبزیان موثرن، همه رو جارو میکنن. بریم آهان، اینا همه تکذیب میکنن روی این ساعتی که من تخصص دریانوردی ندارم، از یک صیاد، از آقای ابراهیم دلیری که اتفاقا تحصیلاتشون مهندسی تکنولوژی صید و بهره برداری از دانشگاه سیستان بلوچستان واحد پردیس چابهار، اتفاقا دو واحد این تکنولوژی رو پاس کردن. اسم این تکنولوژی تراله، 20 سال پیش جمع شده تو دنیا چون مخرب بسیار برای زیست آبزیان در دریا، به شبکه های خیلی ریزی تورشون داره، حتی تخم ماهی رو هم جارو میکنن. یعنی دیگه 20 سال طول میکشه تا برگرده دوباره به همون شرایط اولیه. از ایشون که صیادن سوال کردم، عکسو برگردیم یه دونه، این موقعیت جغرافیایی رو روی این ساعت به لحاظ شمالی جنوبی شرقی غربی داره نشون میده. گفتن اینا اجازه داشتن تو 12 مایلی باشن، ولی این موقعیت داره میگه تو 2 مایلی ساحل ایرانه. مایل 1652 متر، حدود 4 کیلومتری. قرار بوده در 12 مایلی باشن، تو 5 6 مایلی هستن، تو 2 مایلی هم هستن. عکس بعدو ببینیم، صیادای خودمون شکار کردن، این عکسا رو صیادای سیستان و بلوچستان برای من فرستادن. صیاد تایید میکنه، فرماندار تایید میکنه، عضو شورای شهر تایید میکنه، نماینده مجلس تایید میکنه، ائمه جمعه. من صوت برای بنده فرستادن، ائمه جمعه بزرگوار زرآباد، بیل و سرور اگه اشتباه نکنم، حوالی کنارک و چابهار و جاسکوین، حال من نقطه جغرافیایی اگه درست نمیگم ببخشید، ائمه جمعه حداقل سه تاشون تا دیشب برای من صوت فرستادن و تایید کردن این موضوع رو. اگر مجوز دادید چرا تکذیب میکنید؟ اگر مجوز ندادید این شناورهای چینی اونجا چیکار میکنن؟ و صیاد ما سفرش کوچکتر شده، صیدش کمتر شده، میگه آقا من لنجو تستی خریدم، از طریق صید قسطم رو میدم، اگر صیدم مثل همیشه نباشه مجبورم لنجو پس بدم، هیچی دست به کارم میخوام. شفاف باشید لطفا.
شنیدید و فاجعه که داره در ایران صورت میگیره، خیلی خاموش، چرا خاموش دریای مازندران رو به روس‌ها بخشیم و خلیج فارس هم به چینی ها و چابهار هم به هندی ها. و یک روزی میرسه که یک آدم دشتاشه پوش وارد ایران بشه، بگه سند شیشتونگ منگولدار دارن و ایران رو فروختن آخوندا به ماها، جمع کنید از ایران برید. بریم یه چی گوش کنیم بشوره ببره پایین. واقعا آدم رو عصبی میکنه این رژیم نالایقی که بر ما حکومت میکنه.
امیر حسین گوشالی تو دلم ریخته دلم آشوب باز، بعد از این که دیدمت خوابم به هم ریخته همینم خوب باز. گفتی حالا که واسه بابستگی زوده یه چیزی میگی، یا قسمتم عاشق شدن پیش چشاه بوده یکم کتا بیا. چی مونده برام شب تو صبح تو کوچه هم باز موندم پیش تو، من کجا باید بیام دوست من از چی بگم، قصه بستارم یکم رفتی اما پیش شد، من کجا باید برم کجا باید برم. برام شب تو صبح تو کوچه هم باز موندم پیش تو، من کجا باید بیام جزو من از چی بگم، استرس دارم یکم رفتی اما پیش شد، من کجا باید برم.
جنگ بیونجلی که ما سر فرام حاضیم.
بله، صحبت سفیر چین بود و بدون هیچ برو برگردی بریم سراغ آقای استاد کاظمی پور که استاد رائفی پور رو مسخره میکنه و اون حرفای عجب عجقی که میزنه و قرنطینه بود با صدای امیر حسین نوشالی، صدای خیلی قشنگی داشت و امیدوارم که لذت برده باشید. بریم صحبت های استاد کاظمی پور رو گوش کنیم و برگردیم.
آقا این که میگن منشأ ویروس کرونا کشور دوست و همسایه ما چینه، یک دروغ بزرگه، هیچ ربطی به چین نداره، منشأش جای دیگه است. و من این رو الان بهتون ثابت میکنم که کجاست، با عدد و رقم، با علم ریاضی بهتون ثابت میکنم. دیگه از ریاضی که بالاتر نداره. اسمی که جدیدن واسه این ویروس دانشمنداشون انتخاب کردن چیه؟ کووید خط تیر 19. کووید 19 درسته؟ چرا کووید 19؟ چرا کووید 20 نه؟ یه تست اشتباه زده 19 شد. چرا اصلا کووید 1775 نه؟ این ترکیب حروف و عدد چه معنی داره؟ این خط فاصله توی کووید 19 اصلا خط فاصله نیست. این یک جور منهای تفریقه. حالا به میگی چه جوری؟ جدول الفبای انگلیسی رو بیار که نگی من خودم در میارم. سی حرف چندم الفبای انگلیسیه؟ حرف سی. او حرف چندم الفبای انگلیسیه؟ پانزده. وی حرف چندمه؟ 22. آی حرف چندمه؟ حرف 9. بی حرف چندمه؟ 4. حالا این اعداد رو به ترتیب حروف کلمه کووید بچین کنار هم. میشه چند؟ 31 522 94. درسته؟ این شد معادل عددی کلمه کووید. حالا اون قضیه یه خط فاصله 19 یادت بیاد، گفتم این خط فاصله نیست، یک جور منها، یعنی اعداد 1 و 9 رو از معادل عددی کلمه کووید کم کن، برش از 31 522 94 1 و 9 رو حذف کن، شد چند؟ 35 224. این عدد چه معنی؟ خیلی راحت، برو بزن توی گوگل و سرچش کن. حال نداری سرچ کنی؟ من برات سرچ کردم، اینم نتیجه‌اش.
کد پستی مربوط به ایالت آلاباما.
آلاباما اصلا نزدیک خلیج مکزیکه، ربطی به ووهان چین نداره که بعضیا میگن منشأ ویروس اونجا بوده و موجبات ناراحتی سفیر محترم چین رو هم فراهم میکنه. نبینم دیگه خیر چشم بادومی های عزیز ما رو بگیری، بگی چرا هواپیما حالا برو بزن تو سر خودت، ماسک بزن، ژل بزن.
باور بفرمایید، امیدوارم که برنامه راجیپور رو ببینید، امیدوارم برنامه این تئوریسیناشون رو ببینید، امیدوارم، واقعا میگم امیدوارم که فقط گوش ندید به موافقاتون، مخالفانتون هم گوش کنید. دقیقا راجیپور و امثال راجیپور ها این گونه مخشویی میکنن و با این کلمات قلم به سلمه‌ای که به کار میبرن، این اعداد رو با اون ضرب میکنن، با اون تفریق میکنن، یه چیزی عجب عجبی در میارن و آخرش هم اینجوری میزن گردن ایکس و ایگرگ و این مسائل. یکیشون از این آقایون محسن رضایی هستش که یه چرت و پرتی گفته که این دیگه واقعا نوبره. آدم بعضی موقع نمیدونه این با اینا چه کسانی هستن که واقعا مغز خر باید خورده باشن. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مسائل نظام در دیدار جمعی از اساتید دانشگاه استان تهران در پاسخ به پرسشی درباره تحلیل ارائه شده پیرامون جهان پسا کرونا اظهار داشت. این واسه چی هستن جمع شدن؟ چرا باید مگه جمع قراره جمع بشن؟ مگه بازم سخنرانی شروع شده؟ متقاعب یا مقارن انتشار یادداشت تحلیلی این جانب چندین تحلیل راهبردی درباره نظم جدید پسا کرونا مطرح شد که از جمله مهمترین آنها تحلیل جداگانه آقای چامسکی و کیسینجر با دو نگاه متفاوت بود. تحلیل کیسینجر و راهکارهای بسیار ناامیدکننده و محافظه‌کارانه بوده. خب بعد گفتم خب تحلیل تو چیه؟ تو چه تحلیلی داری؟ آخر چسبندش به اهل بیت اثبات طهارت که ما باید کرونا رو بسپریم به اینا خودشون حل میکنن و با یک خیال خاطر بریم به جنگ این ویروس منحوس. مقصر این نیست، مقصر دروغی که مملکت ما گرفته و گفتم مقصر همون بیسوادیه که تو مملکت هستش. خالی بندی ها دارم براتون، دو تا خالی بندی پشت سر هم میذارم، یکیشون در رابطه دماسنجه که شما میدونید اگه دمای تب انسان یعنی دمای بدن انسان به 43-44 درجه اصلا کلن میکشه. و ببینید این طرف چه عراجیفی میگه. و بعدش سخنان آقای روحانی که به چه وقاحتی این صحبت ها را میکنه، واقعا فاجعه آمیزه در مملکت ما که رئیس جمهور مملکت، من گوشه خیابون دیدم طرف داره جون میده، چگونه این حرفا رو میزنه من نمیدونم. گوش کنیم و برگردیم.
مراکزی که تردد افراد به شکل زیاد هست، این دوربین شناسایی میکنه نفرات که دمای حرارتی بالای مثلا 37 درجه هست، اون رو با یک کیفیت تصویر بسیار بالا شناسایی میکنه، تصاویرشون رو جداگانه برای شما ارائه میده و شما به راحتی میتونید اون فرد رو از اون جمع در واقع بشناسید. و از ویژگی های این سامانه این هستش که دقت بسیار بالا با 0.1 درجه حرارت هست، رزولوشن بسیار بالا.
یکی از جاهایی که خالی موندنش قشنگه همین جاست که تختای ما خالی مونده و بی مشتریست، تختای بیمارستانی نیروهای مسلح ما هم خالی مونده، تختای بیمارستانی خود وزارت بهداشت درمان هم خالی مونده. یعنی آمار چند روز پیش وزیر ما این بود که 13,000 تخت ما خالی است. و نه تنها تخت معمولی ما خالی است، تخت ویژه و مراقبت های ویژه و ICU ما هم در بسیاری از شهرها خالی است. من فکر میکنم نمونهی که طراحی ما داشت، ما به خاطر این که خب روزای بحران رو زیاد دیدیم، جنگ رو دیدیم، همه مسائل رو دیدیم، از ابتدا بر مبنای بدبینی شدید تصمیم گیری کردیم. اما با این که برخی از کشورهای غربی از ما فرصت بیشتری داشتن، ولی هم تخت کم آوردن، هم وسایل تنفسی کم آوردن، هم ونتیلاتور الان کم دارن، اصلا کارخونه هاشون رو وادار کردن همه رو متوقف کنن ونتیلاتور تولید کنن، هم مواد غذایی کم آوردن، هم ماسک الان تو بیمارستان ها مشکل دارن.
یه تن دیگه میرفت جلو حتما میگو اصلا کرونا کرونا سیخیچنده، حتما مریض نداریم، اصلا ایران ایران از سوئیس بهتر و خیلی زیباتر دیگه. واقعا پر رو هم واقعا وقیه هم و این وقاحت و پر رویشون رو به اون رهبر اول انقلابشون که آمد هر چرت و پرت و هر شروبری که گفت مردم یا گریه کردن یا الله اکبر گفتن یا عربده کشیدن و خودتون بهتر میدونه. یه تیکه از این آقا صحبت کنیم بعد برگردیم بریم سراغ آقای از قدیپور که ایشون یه خالی بسته که بعد میام خالی خالیشا تو دهنش میزنیم.
اون روزی که من احساس خطر برای اسلام بکنم، اون روز اونطور نیست که باز من بشینم نصیحت کنم، دست که همه را قطع خواهم کرد.
تو تهران وسط جنگ بمباران و مشکبران میشد تهران، آمدن یک پناهگاه کوچیکی برای امام ساخته بودن تو جماران، یک بار نرفت. بعد وزیر اطلاعات اون موقع رفته بود پیش امام، گفته بود که آقا من شما رو به جان زهرا قسم وقتی که آجیل میگیشن بریم، چون یک هدف اصلی اینا جماران و شخص شماست، ما یک جای کوچیک آماده کردیم. امام گفت هر وقت همه مردم پناهگاه داشتن من حق دارم برم تو پناهگاه. بعد اون نامه‌ای که نوشته بود تو این دستگاه اطلاعاتی که آقا خطر تهدید میکنه، ما خبر سری داریم، میخوان این روزا قطعا جماران رو با موشک و هواپیما بزنن و اینا، پشتش بعدش اون شعر رو نوشت: من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم. گفت داری منو از خال لب دوست میترسونی؟ از شهادت، از مرگ؟ همینطور ادامه.
من از اون چیزاییست که معلوم نیست اجازه من بدم که پخش بشه، خب ولی میگم الان برای تاریخ میگم باشه. سایت هاگ یعنی اول و آخرش همینه دیگه، یعنی هیچ کسی چیز هنوز نیومده که بالاتر از این باشه. این تا 40,000 پا قفل میکنه اوتوماتیک خودش میزنه، هیچ روسیه نتونسته هنوز رو دست این بزنه فلانی هم. ما از این 70 سایت داشتیم، 70 سایت، یعنی 70 سایت
همه جای ایران بود،
همه جای ایران بود. ما اول جنگ شروع کردیم، هی قطعی رو باز کن، قطعی اون رو باز کن، اون رو باز کن، اون رو باز کن، چون که این قطعاتش چیز داره، یعنی مصرف داره و منزش رو یکی دیگه بذاره اینجوریه. ما هر 70 تا رو مصرف کردیم، هی قطعی قطعی دیگه 70 تا دیگه کار نمی که یه دونه داشتیم.
یه دونه کجا بود؟
یه دونه هم
جماران بود.
جماران. به خاطر این بود که اصلا مثل گاو سرشون میداخل پایین راحت میادن، هر کجای سرزمین ایران رو میزدن میرفتن.
بله، گوش کردید صحبتهای محسن کنگرلو با حسین دهباشی و زد تو دهن آقای رحیم‌پور چه از قدیم یک تئوریسین واقعا بی شرف دیگه، نمیشه اصلا به اینا چی، فقط تحریف تاریخ میکنن و بعدش میان پشبندش اینجوری زایه میشن. این مصاحبه محسن کنگرلو و حسین دهباشی را حتما ببینید یا بشنوید تو یوتیوب اگه بدنید، میاد 3 ساعت و نیمه و واقعا چیزهایی تعریف میکنه که پای آدم جفت میشه رو زمین و بعدا میفهمید که مملکت ما دست چه کسانی داره اداره میشه و چه کسانی اداره شده. یک پادوی پیرن فروشی پیرن دوزی یه حسن از این درمیاره که با مکفارلین فرستاده ویژه رونالد ریگان صحبت میکنه، در فرانکفورت موشک فلان و موشک بهمان میخره، فاجعه است. یعنی واقعا حتما این مصاحبه رو گوش کنید، من این پیشنهاد رو بهتون میکنم. من تو کتم هنوز نمیره صحبتهای روحانی، صحبتهای یک پزشکی که با اشک و گریه است رو گوش کنید، بعدا میفهمید که روحانی درست میگه یا این پزشک بسیار با شرف.
دوستان، ما دو راه داشتیم، یک راه تعدیل نیرو، یعنی اینکه ما به اندازه هر ماه به همه حقوق بدیم، اما چون نمیتوانستیم به همه 1200 نفر حقوق بدیم و مزایای کامل، پس 50% نیروها رو فعلا موقتا یا دائما باشون خداحافظی کنیم، لغو قرارداد کنیم و به 50% بقیه رو نگه داریم. نه هیئت مدیره، نه تیم مدیریت و رهبری، نه شورای عالی بیمارستان، هیچ کدوم با این موضوع موافق نبودن. به هر حال ما سالها با هم زندگی کردیم و اصلا مایل نبودیم که با هیچ کس ما بخوایم خداحافظی کنیم. یه تعدادی از همکاران حدود 100 نفر خودشون داوطلبانه گفتن ما یه چند ماهی نمیایم چون نیاز مالیمون از طریق دیگری برطرف میشه، ولی خب تعداد زیادی این امکان و این وس رو ندارن. خب ما اگر بنا باشه که به حدود 50% درآمد داشته باشیم و یه تعدادی هم برن برای مرخصی بدون حقوق و بعدن برگردن، اون چیزی که ما قادر به پرداخت خواهیم بود حدود 20 روز حقوق است بدون کارانه و بدون اضافه کار. من شرمندم، نمیدونم که باید این غم و غصه‌ای رو که الان به من مستولی شده چطوری بهش با شما در میون بگذارم، ولی واقعیت بسیار تلخی است که اتفاق افتاده و من به عنوان بنیانگذار بیمارستان و کسی که دوستان بهم اعتماد کردن سالهای طولانی، امروز یکی از سخت‌ترین روزهای زندگیم هست که بیام به شما بگم که ما قادر به تأمین زندگی شما همین مقدار اندک هم نبوده و نیستیم. این حالت پدری رو من دارم که فرزندانش طلبهای درخواستهای مشروعی رو ازش میخوان مثل مایحتاج اولیه زندگی و نمیتونه اونها رو برآورده کنه و این موضوعی است که
درود شرف تو دکتر بسیار خوب و مهربون که واقعا جانفشانی دارید میکنید. 95 نفر تا الان از کادر پزشکی ایران عزیزمون از بین رفتن، جونشون از دست دادن به خاطر این بیماری منحوس و به خاطر عدم مدیریت و به خاطر دروغگویی و وقاحت یه شخصی مثل روحانی و امثال اون، از خامنه ایش بگیرید تا اون کوچیک کوچیکشون، اون آبدارچی بیت رهبریش. بریم صحبت‌های ارجنگ امیرفضلی رو گوش بدیم و طنز تلخ دیگری که از آقای روحانی تشکر میکنه، منتها کدوم روحانی نمیدونم. و بعدش هم پشمنجم یه آهنگ هست حتما.
سلام آقای روحانی. آقای روحانی خیلی ممنون بابت تمام کارهایی که تا الان برای ما انجام دادی. آقای روحانی اگر کسی از کارهای شما خورده گرفته به نظر من از بی سلیقگیش بوده. شما هر کاری که تا الان برای ما انجام دادیم به نظر من عالی و بی‌نظیر بوده. آقای روحانی کارهای شما در ایران ماندگار خواهد شد، اونم به نیکی. شما در تاریخ به نیکی ماندگار شدید آقای روحانی. ممنون که هستید آقای روحانی، خصوصا این آخرین کارتونو که ساختید، پسرتون رضا روحانی اونو تنظیم کرد، همایون شجریان اونو خوند، اون هم مثل همه کاراتون زیبا، جذاب و عالیه. خدا حفظتون کنه، دست شما درد نکنه.
بسیار زیبایی بود و انوشیروان روحانی و رضا روحانی و همچنین هایده عزیز که چند روز پیش تولدش بود، یادش واقعا گرامی بود و من آرزوی مرگ کسی نمی کنم، ولی میگم حیف شد ایشون رفتن و متحجرهایی مثل جنتی، مثل خامنه‌ای زنده موندن و که اینجوری مملکت رو به یغما ببرن. بریم یه آنتیک گوش کنیم و بعد بریم سراغ حرف حساب اشکان خطیبی، دیگر هنرمند عزیز کشورمون، و بعدش هم سرکار خانم بهنوش بختیاری که ایشون هم اظهار نظر کردن.
حد اقلش رو من بگم، پیغمبر اسلام فرموده صحابه من بین کل صحابه کل انبیا به هیچ کس شبیه نیست غیر از موسی. در حدی که این حرف بخاری است، حرف بخاری است. اگر صحابه موسی به سوراخ سوسمار رفته باشن، صحابه من در همون امر چی تقلید خواهند کرد. یه جا جمله تندی فرمود، کلی بگم، اگر صحابه موسی مرتکب عمل شنیعی با محرمش و مادرش مرتکب شده باشن، صحابه من هم اینجوری خواهند کرد.
روی صحبتم با شما دوست و همکار هنرمند و عزیزمه. شما هم دوست دارید مثل هنرمندهای بقیه کشورهای دنیا نشون بدید که پشت مردمتون هستید. البته میدونم 90% هنرمنده ایرانی خواب همچین دستمزدهایی رو نمیبینن، ولی ما میخوایم از قدمهای کوچیک شروع بکنیم. خیلی راحت، مثل همین کشور دوست و همسایه ترکیه. هدفمون هم خیلی مشخصه. هر هنرمندی که ابراز تمایل برای همکاری کرد، مخارج زندگی یک یا چند خانواده رو تا پایان بهار تقبل کنه. یا اگر ملکی داره که اجاره داده، حداقل تا پایان بهار اجارش رو از مستاجرش نگیره. من کسی رو تگ یا منشن نمی‌کنم، اما یه پوستری درست کردیم که بعد از همین ویدیوها استوریش می‌کنم. اگر دوست داشتید شما هم دعوت کنید که آدمای بیشتری بهمون بپیوندن. فقط یه چیزی، مردم عادی ابراز تمایل برای همکاری کردن زیاد عقب نمونده بودن.
بله، صحبت های اشکان خطیبی عزیز رو گوش کردیم و به نوعی خودش از حاکمیت جدا کرده و شنیدم که طرف مردمه. حالا امیدوارم که واقعا همین باشه و این چالش خیلی جالبی بود و تو این چالش هنوز هیچ کسی شرکت نکرده، ولی در کنارش من دیدم که خانم بهاره رهنما اومدن در اینستاگرام و خیلی خوشحال و تشکر کردن از مردم که ایشونو 3,900,000 نفری کردن، یعنی فالوش کردن و آرزو داشت که هرچی سریعتر 4,000,000 نفری بشه فالوورای اینستاگرامش. خیلی جالب نیست؟ زیباست دیگه، قشنگه. یکی دیگه اشون هم که 4-5,000,000 فالوور داره و خیلی هم خوش مردمی اعلام میکنه، سرکار خانم بهنوش بختیاری. اینم گوش کنیم، یک هنربند دیگه، و ببینیم ایشون حتما 1,000,000,000 باید کمک کرده باشن به اشکان جان خطیبی، که حالا گوش کنیم چی میگه.
سلام، سال نو مبارک. بر خودم لازم دونستم که به ریاست جمهوری آقای دکتر روحانی عزیز مطالب رو متذکر بشم. آقای روحانی، اگر ما میخواستیم در این مدت که توی خونه هامون قرنطینه بودیم سریع بعد از پایان عید بودیم بیایم تو خیابونا، که خب پس برای چی این مدت این همه مردم به خودشون فشار آوردن توی قرنطینه خونگی بودن؟ این خیلی بده که به محض اینکه کرونا عید تموم شد شما همه جا رو در واقع اعلام کردین که مردم میتونین تشریف بیارین برین سر کاراتون، و برای اینکه اقتصاد مملکت مبادا آسیب ببینه تمام دنیا دارن کمک میکنن به مردمشون، شما کی میخواین خودتون رو نشون بدید؟
بله، زمانی خودشون رو نشون دادن که شما انگشت سبابتون انگشت اشاره بود، چی بود؟ رفتید مهر بنفش دادید و نشون مردم دادید که ما رفتیم به روحانی رای دادیم، بیاید رای بدید که دلار نشه 5,000 تومان، که الان دلار شده 17,000 تومان. خانم بهنوش بختیاری، شماها باعث آمدن روحانی و روحانی ها شدید. شما که میدونید روحانی یا آخوندها بهترین کاری که میکنن اینه که سر قبر برن بشینه، سر قبر برن بشینه، یه نماز، یه روزه‌ای بخونن و یه پولی بگیرن. خودتون بهتر میدونید که اینا هیچ، یعنی این کاره نیستن، ولی شماها بازوهای چپ و راست همین روحانیون و آخوندها هستید که باعث نگه داشتن اینا در این 40 سال هستید. شما یک رقم خیلی کوچیک کوچیک کوچیکش هستید. میخواید بدونید پولاتون کجا مصرف میشه؟ میخواید بدونید پولایی که خیلی راحت احتیاجی نداره ایران بره وام بگیره، 5,000,000,000 وام بگیره از صندوق جهانی و بانک جهانی، اینا وام بگیره تو خودش هم آستان قدس، اگه پول یه هفته که ملت پول ریختن توی اونجا جمع کنه، فکر کنم کرونا که هیچی، پدر جد کرونا هم ریشه‌کن میشه. ولی میدونید پول مردم ایران کجا رفته؟ گوش کنیم این آقای فتاح، رئیس کمیته امداد و الان رئیس فعلی بنیاد مستضعفان، چه اراجیفی میگه. اراجیف نیست، واقعیت ها رو میگه. ببخشید من اراجیف نیست، این چون همش اراجیف شد دیگه این برنامه.
لکنه این خیلی میسوزوند قلب آدم رو، به خاطر شرایطی که بالاخره مأموریت ایشون و حساسیت کار ایشون داشت. ما بنیاد تعاون بودم، من رفته بودم نماز، داشتم نماز میخوندم، بنده خدا اومد گفت مهندس زود تموم کن بیا بالا. گفتم چیه؟ گفت حاج قاسم اومده اتاق تو داره نماز میخونه. من زود جمع کردم رفتم دیدم حاجی اومده. بالاخره جمع شدیم، چند نفر بودیم. خیلی واقعا این حسرت و این غصه در دل من مونده. حاجی به ما گفت که من حقوق فاطمیون رو ندارم بدم این ماه در سوریه، کمک کنید. یعنی کار به جایی میرسه، حاج قاسم سلیمانی حقوق سپاهش رو نمیتونه بده. میگه من شرمندم، من اینا رو بردم، برادران عزیز افغانی ما هستن. تازه چه حقوقی میدادیشون؟ حداقل اصلا عددی نبود اونو نتونسته بود بده.
بله، عددی نبود دیگه، نتونسته بود حقوقش رو بده. بعدا درآمد که 2,500,000 دلار حقوق این لشکر فاطمیون و عباسیون و اینا را از همین کمیته امداد و بنیاد مستضعفان که حق مردم ها خورده داده شده به همین راحتی. واقعا بریم یه چیز دیگه گوش کنیم و برگردیم و بشوره ببره پایین. واقعا چندش آور شدن اینا.
چه لذتی داره، چه لذتی داره وقتی که کسی تو رو ستاره. چه لذتی داره گرفتن دستات، نگاه تو چشم تو عطر نفس باد. چه لذتی داره شبیه یه خوابه، موی تو از جنس ابریشم نابه. چه لذتی داره، چه لذتی داره وقتی که کسی تو رو دوست داره. چه لذتی داره، آخ چه لذتی داره وقتی که کسی تو رو دوست داره.
لذتی داره مشتبه شاهالی بله. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. و واقعا چه لذتی نداره این خبرها رو گوش کردن، چون بیشتر تو اعصاب آدم میرن، هیچ طریقی هم نمیشه طنزش کنین. این خود اخبار خودش طنز تلخه، در حالی که مردم دارن توی بغل دست و پا میزنن و میبینید که مردم میان بیرون برای ناچاری میرن سر کار، چون اگه نرن نونی ندارن ببرن سر سفره زن و بچه‌شون، پدر مادرشون، کس و کارشون، و با کرونا دارن میجنگن. حاج قاسم آمده بغض کرده به فتاح، گفته پول حقوق عباسیون رو ندارن و فاطمیون رو ندارن، و اینم گفته سرت سلامت، بغضت رو قورت بده، این چه کاریه میکنی؟ و از این حرفایی که شنیدید به حق چیزایی ندیده و نشنیده من دوباره سکس کم گرفت. کرونا پارتی در تهران، این دیگه نوبره، یعنی در ایران. گوش کنیم ببینیم چی بوده برنامه. واقعا دیگه با بعضی هم خودشون هم با خودشون نیستن دیگه. بابا یه مقداری خودتون رعایت کنید، رژیم که این خیالش نیست، خودتون لاغت رعایت کنید دیگه. از این کرونا مرونو با این پارتی مارتی ها تا دلتون میخواد انجام میشه بعدها. بابا یکم دندون رو جیگر بذارید.
به صورت خانوادگی میخواستیم که بعد از یه مدتی دور هم جمع بشیم و یه جشن تولدی داشتیم، در نتیجه یکی رو پیدا کردیم که می اومد و تست کرونا می گرفت. این آقا اومدن و تست دو مرحله‌ای خون و PCR از ما گرفتن که می گفتن دستگاهاش هم آلمانیه و خیلی مطمئنه. بعد از این که جواب تست برای همون منفی شد، بعد همه دور هم جمع شدیم و مهمونیمون رو گرفتیم.
دفن سر رفته از به مالکنهای خود آمده بدید که ما شروع کنیم. جان گلپا، بله، یه آهنگ از گلپا میداریم برای حاجبا طبق هشتم باید صدرت. موسیقی
کاری که حالا کردیم این بود که این چند نفرمون تو میشناختیم کسی رو که میومد دم خونه و تست کرونا میگرفت، دیگه اومد از همون تست گرفت و ما خیالمون راحت شد که دیگه مثلا کرونا نداریم، دیگه خودمون اکیپی که میشناختیم با هم دیگه جمع شدیم.
میای منزل انجام میدیم، اما جوابدهیش یک روز بعد صبح بیایم که قبل ساعت 10 همون روز جواب میدیم. اگر تو طول روز بعد از ساعت 10 صبح بیایم هر جا انجام بدیم میره برای فرداش جوابدهیش. روزانه حداقل توی منازل 5 تا، بعضی موقع 8 تا، بعضی موقع 10 تا خصوصی میرم انجام میدم.
بله دیگه شنیدید که یک گزارش بود که بی بی سی تهیه کرده بود برای از ما بهترون ها صامدالدین قوامی امام جمعه شهرک پردیسان قم گفته که ویروس کرونا ممکن است از طرف جن، خفاش و یا جنگ بیولوژیک یا بیوژولیک ایجاد شده باشد. قوامی افسود امروز به یک بلای عالمگیر تبدیل شده و در این شرایط توسل به امام عصر بسیار راهگشاست. خیلی هم عالی و خوب. و سینما ها در آستانه بازگشایی. ابلاغیه وزارت بهداشت درباره نحوه اجرای فاصله گذاری اجتماعی و حضور مردم در سالن های سینما و تئاتر از مهمترین نکات در این دستوران نصف شدن ظرفیت فروش بلیت سینما ها، سالن ها، اخراج تماشاگران که سرفه و عطسه میکنه و تاکید روی فاصله 1 تا 2 متری در فعالیت های مختلف در سالن ها تاکید شده. هنوز هیچ جزئیاتی درباره این دستور عمل زمان اجرای آن منتشر نشده است. از دیروزم که شنبه بوده باشه ساعت کاری شد 7 تا 2 ورزش که آقای روحانی اعلام کردن و فقط قرار بود که 13 بده رو ملت نهیم بیرون دیگه، باقیش دیگه بی خیال دیگه. و کشورهایی که تا کنون از شیوع کرونا قصر در رفتن اینان: کره شمالی، یمن، تاجیکستان، ترکمنستان، لسوتو، مجمع الجزایر قمر، جزایر سلیمان، ناورو، وانواتا، آخه این چه کشوریه، ساموا، این خیلی بده اسمش نمیگم، ایالت فدرال میکرونوزی، تونگا، جزایر مارشال، پالاو و توولو، توواولو، یه هم چیزی که اینا اصلا اسمش عجب عجب. خود کرونا حیرون مونده خب اینا کجا هستن که من برم یخشون رو بگیرم. و علت زندانی شدن یک ارمنی در تهران هم براتون بخونم؟ نه اینو میذارم بعدن میخونم. آیا تریاک برای کرونا خوبه؟ امیدوارم که بد باشه که این برنامه چیز بدآموزی نداشته باشه دیگه. بریم گوش کنیم ببینیم صحبت آقای دکتر که تریاک برای کرونا خوبه یا بده.
آقای دکتر خیلی صادقانه اگه خوبه بگید خوبه. از پریروز یک مطلبی تو فضای مجازی اومده که تریاک برای کرونا خوبه، یعنی کسی که تریاک استفاده میکنه مبتلا نمیشه.
به هیچ وجه مواد مخدر تریاک نمیتونه پیشگیری کننده باشه و نه وقتی فرد مبتلا شد میتونه تأثیری در بهبودی فرد داشته باشه. مصرف مواد مخدر عملکرد ریه رو ضعیف‌تر میکنه، عملکرد تنفسی فرد رو ضعیف‌تر میکنه و حتی ممکنه که اگر خدای نکرده فرد مبتلا بشه و مصرف کننده باشه حتی تو بهبودیش تأثیر منفی داشته باشه.
با توجه که عملکرد ریه رو بهشون افت میکنه باعث میشه که بهبودیشون به تأخیر بیفته. همین اتفاقا همین شایعه‌ها تو کشور ما باعث میشه مثلا همون موضوع الکل که خیلیا چونشون از دست دادن یهو مواد مخدر یا تریاک استفادهش دو برابر میشه.
بله بعد قبل از اینکه بریم اراجیف رائفی پور یک بار دیگه گوش کنیم، مواردی که کرونا باعث شفافیت آنها شد. خیلی جالبه، یکی یه مقاله نوشته یا تحقیق کرده. آمریکا کشور پیشرو در جهان نیست. چین بدون شلیک حتی یک موشک جنگ جهانی سوم رو آغاز کرد و پیروز این جنگ بود. کرونا باعث شد تا بفهمیم چه چیزهایی برای من اهمیت بیشتری دارد. پیشگیری مهمتر از درمان است. کادر درمانی از سلبریتی ها ارزشمندتر هستند. مردم اروپا برخلاف تصور فرهیخته تر از بقیه دنیا نیستند. کودکان از این ما روز اول ولی دارن رعایت میکنند. کودکان نسبت به بزرگسالان امتیاز بیشتری بر زندگی دارند. در جامعه غیر مصرفگرا نفت هیچ ارزشی ندارد. برای کرونا نژاد، رنگ پوست، وضعیت اجتماعی اهمیتی ندارد. آقای خامنه‌ای بشنو، ویروس درست نکرده بودن بفرستن ایران. قرنطینه باعث شد تا حس حیوانات در قفس رو بهتر درک کنم. یا درک کنیم. شبکه‌های اجتماعی ما را به هم نزدیک‌تر کرده و همچنین وسیله‌ای بودن برای ایجاد وحشت بیشتر. کرونا ثابت کرد افرادی که درآمدهای میلیاردی دارند لزوماً به بشریت خدمتی نمی‌کنند. برای ابراز محبت و صمیمیت دست دادن، بغل کردن و بوسیدن الزامی نیست. ویروس واقعی انسان‌ها هستند. بدون انسان طبیعت خیلی سریع خود را بازسازی می‌کند. اهمیت سرمایه‌گذاری بیشتر در سیستم درمانی به جای جشنواره‌ها و فستیوال‌ها. سلبریتی‌های شبکه‌های اجتماعی چندان هم تأثیرگذار نیستند. پیرها بیشتر از آن چیزی که فکر می‌کردیم آسیب‌پذیرند. توجه بیشتری به آنها بکنیم. کار کردن از خانه بیشتر از آن چیزی که فکر می‌کردیم امکان پذیر است. زندگی لاکچری برای زیستن الزامی نیست. همسایه‌ها من را بیشتر دوست بداریم. معلم‌ها بیشتر از آن چیزی که فکر می‌کردیم ارزشمندند. همه چیز موقتی است و در آخر هیچگاه برای مصیبت‌های جهان آماده نیستیم. بریم یکی از عراجیف‌های آقای رایفی پور رو گوش کنیم و برگردیم.
چهارمیه دیگه.
حالا اینم ثبت میشه. آقای رایفی پور شما چی خوندین؟
من رشته دانشگاهی مثلا هیچ ارتباطی
به حساب دارید؟
بله خب
درست بوده؟ آره.
من بعدش اقتصاد خوندم، اقتصاد مقاومتی خوندم، یعنی مجموعه برگزار کرد و منم شرکت رفتم سر کلاسم نشستم. بعد به خاطر بحث اقتصادی این 10 سالم نگاه کنم، همین سال اقتصادیه خب، و واقعا هم معتقدم ما یه مشکل ریشه‌ای تو این زمینه داریم که چون به بحث مهدویت ربطی نداره منم وارد
نمی‌شم. آره اون روزه بعد نه من خب یه
ذره از بعیده بزن راجع به این چیزا صحبت کرد خب. اما خدمتتون عرض بکنم که واجب اینا اولا خیلی علاقه دارم مطالعه بکنم.
بعد شما هر روز کارتون یا به حال الان مثلا
من روز عصر از روز 17 18 ساعت کتاب بخونم.
کتاب میخونی؟
یعنی هر روز عصر از روز 17 18 ساعت کتاب بخونم. روز عصر از روز 17 18 ساعت کتاب بخونم. روز عصر از روز 17 18 ساعت کتاب بخونم.
هر دیگه کنترل نمیداده دیگه و واقعا اینا با مخشویی هایی که از جوانای مملکت کردن یک سری دروغ ها را در ایران نهادینه کردن، مثل اینکه ایالت کالیفرنیا در آمریکا داره تجزیه میشه. بدانیم کال اگزیت، هشتگ کال اگزیت، و اینا به قول معروف ترندش کنیم که این تو توییتر بره بالا و باعث شتاب تجزیه شدن کالیفرنیا باشیم، که وقتی سوال میکنیم میخندن دوستان اینجا که چی میگه اینا، چه عراجیفی میگن اینا. پنهانکاری کرونا متاسفانه هنوزم پیگیری میشه و میگم انجام میشه در مملکت ما، و حالا داره رو میشه که خیلی زودتر از اینا آمده بوده و اینا پشت گوش انداخته بودن. یکی دیگه از این افرادی که حاکمیت دیر سوال میبرن رو گوش کنیم که میگه که پنهانکاری شده. و بعدش هم شورای شهر تهران، یکی از اعضای شورای شهر تهران که میگه آقا برکنار چی دارید کنار با این گندی که زدید.
سیه بهمن بیمارانی بودن که در آیسیو که از بیمارستان ما فوت کردن. ما تشخیصمون این بود که کرونا بایستی که بررسی بشه و خب اصرار کردیم به این تشخیص. ما هفته قبل از اون هم کیس داشتیم، بیمار داشتیم که تشخیص کرونا براش گذاشته بودیم، تشخیص حقیقت کووید 19 یا عفونت با ویروس کرونا. خب حالا بر اساس اون دستورالعمل ها چک نشد. ضمن اینکه همزمان با ما در بیش از 15 استان کشور ما کیس های مشابه داشتیم، ولی خب قم این آزمایش رو درخواست کرد و اصرار کرد و انجام شد. استان های دیگه هم داشتن. ما آزمایش گرفتیم و بهش فکر کردیم تا به تشخیص رسیدیم. اگر اونا هم اقدام میکردن به آزمایش برخلاف پروتکل های وزارت بهداشت، یقینا اونام تشخیص کرونا، عفونت کرونا رو میذاشتن. نتیجهش این شد که اولین تشخیص بیماری در قم بود. این به این معنی نیست که اولین کیس در قم بوده، تشخیص در قم دادیم. من فکر میکنم همه کشور باید ممنون پزشکان قمی باشن که به این بیماری فکر کردن و تشخیص رو مطرح کردن و تایید شد و این حساسیت در کل کشور ایجاد کرد که حواسشون باشه که این بیماری در ایران هم داره شیوع پیدا میکنه.
مجموعه صحبت‌های این روزهای مسئولین وزارت بهداشت این دار حاکی از ملاحظه کاریه. اینو بدانید آقای دکتر زالی که با توجه به جایگاهی که پزشک و پرستار و نظام پزشکی کشور در اذهان عمومی مردم ایران داشتند از گذشته و در این مقطع تاریخی هم به اوج محبوبیت خودش رسیده، این با ملاحظه کاری هیچ گونه سنخیتی نداره. حتی اگر لازم باشه شخص جناب عالی آقای دکتر نعمتی، آقای جهانپور استعفا بدن، ولی واقعیت به مردم بگید پایشن، دوچار محافظه کاری نشدید. شما از منظر خودتون حرفاتونو بزنید، بذار وزارت اقتصاد دارایی هم حرفای خودش بزنه، بذار وزارت کشور هم حرفای خودشو بزنه. واقعا برای مردم تبیین کنید که اگر این روند ادامه پیدا کنه چه سرنوشتی دوچار کشور. من نظر خودم به عنوان نماینده مردم آقایه، اجازه بدید من به عنوان نماینده مردم عرض میکنم، قطعا در اذهان عمومی در تاریخ این روزهای کشور این ثبت خواهد شد و این ملاحظه کاری ها، و من خواهشم اینه که اینا را خیلی سریع برای مردم عنوان کنید. و اینکه ستاد ملی کرونا قطعا ستاد استانی که مهمترین ستاد بعد از ستاد ملی هستش باید کمیته‌ای داشته باشه با حضور صاحب نظران، پیامدهای حاکی از کرونا در ابعاد مختلف زندگی مردم را تعیین کنه و ضمناً سناریوهایی که بایستی با اونها مقابله کرد را هم چیه مطرح کنه. متاسفانه هم آقای رئیس جمهور، هم آقای وزیر بهداشت و هم شما به همکارانتون این روزها خیلی صریح و واضح حرف نمیزنید. خواهشاً با مردم همونطوری که خانم دکتر نوری هم یه سوالی را مطرح کردن، مجموعی از سوالات در اذهان مردم هستش ولی به اونها جواب درست داده نمیشه. بگید که اگر ما این کلا قرنطینه کنیم و سختگیری بکنیم در اقتصاد چه سرنوشتی بر کشور.
بله، کو گوش شنوا آیه شورای شهر تهران و اونم رئیس نظام پزشکی قم بود که میگفتش که ما باید ممنون پزشکان قومی باشیم. نه، ما ممنون تمام پزشکان ایران هستیم که واقعا جونشون رو گذاشتن کف دستشون و دارن زحمت میکشن. قوم هم هیچ فرق نمی کنه از این قاعده مستثنا نیست. مهدی طائب رئیس قرارگاه عمار گفته منشأ آمریکاست، ویروس کرونا را ساخته و هدفش این است که خط بصیرت دینی و هدایت الهی را ببندند، چون دید که جمهوری اسلامی مشعل هدایت دنیا شده و در روایت داریم که علم از قم به جهان افاضه می شود. این را خوب فهمیدند، آمدن این مشعل را خاموش کنند. یعنی یه از این چرتر من دیگه نمیدونم، با دیگه هیچی برای گفتن دیگه ندارن، نمیشه تحلیلش کنیم دیگه. استخدام 100 هزار جن منتظر دستور رهبر برای از بین بردن کرونا، اگر رهبری اجازه دهد برای ریشه کردن ویروس منحوس کرونا میتونیم 100 هزار جن را به استخدام در بیاوریم و در عرض 24 ساعت کلک این ویروس منحوس را بکنیم. آخوند جعفر صبحانی به خدا اینا را گفتن، منتظر دستور مقام معظم رهبری هن. یعنی فاجعه است در مملکت ما. یعنی آخوند اگه عراجیف نوافه میمیره، خودشون هم میگن کرونا کار جناست، خودشون هم میخوان به جنا دستور دادن ریشه کن بشه. حالا پیدا کنید پرتغال فروش را تو این قضیه. و سومین آخوند بسیار بیشرفه، بسیار هیچ نداری که باید اینجوری بهش بگیم، حسن نوروزی نماینده مجلس گفته شلیک به هواپیمای اوکراینی وظیفه نیروهای نظامی بود که به خوبی عمل کردند. پرواز این هواپیما مشکوک بوده و از کنترل برج مراقبت به مراکز ما خارج شده بود و به نظر می رسید تحت کنترل آمریکا قرار گرفته است. سپاه وظیفه‌اش را به خوبی انجام داد. این اظهارات نوروزی نماینده مجلس ثابت می‌کند که سپاه عمدن به هواپیما شلیک کرده و دلیل شلیک موشک دوم هم همین بوده که با اطمینان هواپیما را ساقط کنند. و گفته که یک هفته قبل از اینکه به ایران پرواز کنه این هواپیما به اسرائیل رفته و وسایل جاسوسی ماسوسیش هم اونجا بسته شده، احتمالاً سرش که آمدن انجام بدن این مسائل جاسوسی تو ایران انجام بدن. و شیاد طب اسلامی که هفته پیش گفتم دستگیر شد، مرتضی کهنسال، متاسفانه آزاد شد که جمعه 15 فروردین فقط در کمتر از 48 ساعت توسط دادگاه ویژه روحانیت آزاد شد. این بابا که یه عطری برده بود که گفته بود عطر حضرت محمد و عطر فلان و بهمانه، متاسفانه راحت آزاد شده، هیچ اتفاقی هم براش نیفتاد. اینم از این.
یه ویروس روشنفکر و کاربلد اومده کل دنیا رو ریخته. کادر پزشکی میگه بمونید خونه نری بیرون، بعد تو بلند میشی با بنزین 3000 تومانی هلک و الک شمال و جنوب و شرق و غرب ایران رو میدوزی به هم. واسط خیلی متاسفم. همیشه میری ذریح امام رضا رو لیست میزنی. خاک خاک واسه تو خیلی متاسفم. واسه تو خیلی دوره افتادی تو بیمارستانا با طب اسلامی میخوای کرونا رو شکست بدی. واسه تو هم خیلی متاسفم. دود این آتیش تو چش خودت و خانوادت و این مردم بیگناه میره. رفیق جان مادرت بشین تو خونه، بذار تموم شه این کابوس لعنتی. بعضیا تکلیفشون با خودشون معلوم نیست، نمیدونن چند چندن، نه این ورین نه اون ورین، ولی همین ورین همون ورین، نه چپین نه راستین، ولی هم چپین هم راستین. گرفتی نون به نرخ روز خورن.
بله، قبل از اینکه به آخر برنامه برسیم، بریم یک عراجیف دیگه و یک آنتیگنی آنتیک عراجیف چرت و پرت. یعنی این برنامه فقط مختص به همینا بود دیگه، از معجزه پستان و خمینی گوش کنیم و برگردیم.
ایشون یه نفر زن بسیار صالحه رو پیدا کردن، اونم یه پسر داشت، آوردن که او شیر بده امام خمینی رو. گفته بود من دو تا پستان که دارم، یکی شیر داره و یکی شیر نداره، و من این شیرم رو برای این پسر گذاشتم، پسر خودم. بهش میگن که شما همون پستانی که شیر نداره به دهان این بچه بگذار، اگر شیر آمد کافیه. پستان بدون شیر رو میذارن به دهان این امام، شیر میاد.
خیلی خری.
سلام داداش. ببخشید شما از کرونا خبر دارید؟ میدونی کرونا وجود داره؟ خب الان دستکشت، ماسکت، عینکی چی که نداری، بعد اینا به نظر تو امکان نداره کرونا داشته باشه؟ عزیزم بحث ترس از کرونا نیست که، بحث اینه که شما امکان داره مریض شی.
مریض نمیشی؟
چرا؟ خب حالا یه سوال، اگر یه وقتی تو ناقل بشی یکی از تو بگیره چی؟
چی بگیره؟
یه نفر مثلا تو ناقل کرونا شی. ببین امروز 18 فروردینه، الان یه چند ماه همه درگیر کرونان. تو میدونی امکان داره مثلا کرونا رو منتقل کنی؟ من اجازه دارم فیلم تو رو پخش کنم؟ ها؟ حالا من که کاری نیستم، ولی فیلمی که دارم میگیرم اجازه دارم پخش کنم؟
آره چرا نمیتونم؟
پس انجام بدم؟ پخش کنم؟ همه ببینن؟ داداش مواظب خودت باش، دورت بگردم الهی. من از تو معذرت میخوام که تو باید اینجوری زندگی کنی. بچه کجایی؟ افغانستان. کجا افغانستان؟ هرات؟ یعنی هرات. پس من ازت اجازه گرفتم که این فیلمو پخش بکنم همه مردم ببینن. تو آدم زحمتکشی هستی و من خیلی شرمنده ام که تو اینجوری داری زندگی میکنی. ولی ببین احتمال داره کرونا بگیری یا
کرونا بگیری زندگی ما همینه. نگیرم همینه.
آخه ببین الان خیلی وقت مردم درگیر کرونان. قربونت برم. کرونا میدونی چیه؟ نمیدونی؟ تو نمیدونی یه مریضی اومده به نام کرونا؟ امروز 18 فروردین 1399، من دارم تأکید میکنم و کرونا هست. اجازه پس دارم فیلمتو پخش کنم. پس گفتی پخش کنم همه دنیا ببینه.
پخش کنم. من کرونا نمیترسم.
از کرونا؟ نه کرونا.
کرونا نمیترسم.
نمیترسی؟
کرونا از من میترسم. از کرونا نمیترسم.
کرونا از تو میترسه، تو از کرونا نمیترسی. چند وقت این کارو میکنی؟
10 سال این کارو میکنم.
البته آدم با شرفی هستی، آدمت گم که با شرافت کار میکنی، برای من خیلی قابل احترامه. به هر حال تو هم یک انسانی، با اینکه افغان هستی درود به شرفت، ولی خواهش میکنم مواظب باش. تمنا میکنم. ببین اینا همه ناقله، اینا امکان داره کرونا داشته باشه. کارتون اینه که آخه عزیزم امکان داره مریض شی؟ از کجا در بیاری؟ روزی چقدر کاسبی؟ 70-80 تومن؟ داداش خدا پشت و پناهت.
بله نمیدونم به آنتیکه بخندم یا به فقر و کرونا و این جوان رشید گریه کنه آدم، نمیدونه با چه کار کنه. فقط متاسفم که مملکت ما داره به یغما میره و ما داریم میبینیم ولی هیچ کاری هم نمیتونیم انجام بدیم. ای وای عجب وضعیتیه. بعد به پایان برنامه این هفته و برنامه 118 صفحه کلاج رسیدیم. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگر که خوب بود و احساس کردید که میتونید به دوستانتون معرفی کنید این برنامه را، این برنامه ها را به دوستان معرفی کنید این برنامه، به طور مدام از دو رادیو خوب و معتبر فرهنگ گوتنبرگ سوئد و همچنین رادیو شهریاد پخش میشه به طور مدام در طول هفته. و راه ارتباطی با من آسونه، اینستاگرام هم هست حمید نقطه سرتیتر، خیلی آسونه. فیسبوک هم در دست تعمیر متاسفانه، یه مقداری دارن اذیت میکنه فیسبوک، خیلی اصلاح طلب شده و حالا تا برگرده یه مقداری طول میکشه. و اینکه اگر بازم پیشنهاد انتخابی داشتید میتونید به اینستاگرام من مراجعه کنید و هم پستامو بخونید هم میتونید به من دایرکت بدید یا چی اسمش مسیج بدید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم و امیدوارم که هفته خوبی را شروع کرده باشید، شروع کنید و امیدوارم هفته آینده با دست پر و با خندون بیام اینجا و بگم که کرونا مهار شد. بله با آهنگ جدید که نه، با آهنگ حمید هیراد عزیز گفتم بمان برنامه رو به پایان میبریم و آرزوی سلامت برای حمید هیراد که شنیدم با سرطان داره میجنگه و امیدوارم که بهتر شده باشه. و همچنین این آهنگ رو تقدیم میکنم دوباره به بازماندگان این 4000 نفری که در ایران تا الان به گفته رژیم جونش رو دست دادن، که باید خیلی بیشتر از این باشه ولی امیدواریم همین 4000 نفر باشن. و آرزوی صبر خیلی عظیمی براشون دارم. خدا یار و نگه دارد.
تو گفته بودم ز من بگذری، روم در پی عشق ویرانگری. گفتم تا بدانی، به تو گفتم تا بمانی. به تو گفته بودم که دستم بگیر، کنار دلم باش و با من بمیر. گفتم تا بدانی، به تو گفتم تا بمانی. گفته بودم که آرامشم میرود، نقطه امن آسایشم میرود. گفتم تا بدانی، گفته بودم نرو خواهشن می شود، پیش من باشی سازشن می شود. گفتم تا بدانی، به تو گفتم تا بمانی. دمت بعد عمری سلام، ببینش که شدی
بریزد مدام، ماندم یا نماندم به پای تو، ماندم یا نماندم، آمدی جانم به قربانت، ولی حالا چرا بی وفا، حالا که من افتادم از پا، چرا افتادم از پا، چرا گفته بودم که آرامشم میرود، نقطه امن آسایشم میرود، گفتم تا بدانی، گفته بودم نرو خواهشم میشود، پیش من باشی سازشم میشود، گفتم تا بدانی، به تو گفتم تا بمانی،
همین دیگه ایران